اگر غرض اوغلایی برش مترتب بشه، این یکی از جواب ها بود. خب برای این که تحصیل علم مشقت داره، نه حرج و نمیدونم ضرر و اونجوری که باز لا حرج و لا ضرر بخواد نفیش کنه، یه بالاخره معونه داره. باید پوشی از اینجا 100 متر راه تو مثلا بری، حالا حال نداری بری این چش؟ بله، یعنی یک مشقت و معونه زائده ای داره که به واسطه اون مشقت و معونه زائده شما نمیخوای بری این کار رو انجام بدی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، علیکم السلام. ذکر خیر شما بودن آقا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در دلیل هفتم بود. دلیل هفتم این بود که از اونجایی که احتیاط مستلزم لعب به امر مولاست، جائز نیست، مخصوصا در جایی که مستلزم تکرار باشه. احتیاط مستلزم لعب به امر مولاست و لعب به امر مولا قبیح، پس احتیاط هم قبیح. این اجمال دلیل هفتم بود. بر این دلیل عرض کردیم اشکالاتی وارد شده، دو اشکال رو بیان کردیم. اشکال سوم به این دلیل از ناحیه مرحوم محقق اصفهانی است. مرحوم محقق اصفهانی نسبت به کلام این مستدل که مدعی است احتیاط چون مستلزم تکرار عمل است، لعب و عبث به امر مولاست و لذا جائز نیست، سه احتمال در مورد این کلام میدن. این سه احتمالی که مرحوم محقق اصفهانی ذکر میکنن در واقع مربوط میشه به وجه اخلال لعب به عمل. یعنی این که ما میگیم لعب به امر مولاست، خب این لعب یه عنوان کلیه، این لعب به امر مولا باعث چه مشکلی میشه و از چه ناحیه‌ای در این احتیاط خلل ایجاد میکنه، خلل وارد میکنه. مرحوم محقق اصفهانی سه احتمال اینجا ذکر میکنن. احتمال اول این که احتیاط و تکرار عمل از این جهت مشکل ایجاد میکنه که مضر به دائی و قصد امره، به گونه ای که در عمل احتیاطی فعل به دائی امر انجام نمیشود. این احتمال اول. اگر ما میگیم احتیاط لعب به امر مولاست، یعنی احتیاط باعث میشه که این عمل بدون قصد امر بیاد، بدون دعای امر بیاد. احتمال دوم این که این لعب در واقع به عنوان شریک در دعای است، یعنی باعث میشه عامل به احتیاط دو دعای برای عملش داشته باشه، یکی خود امر و یکی لعب. احتمال سوم این که منظور این است که خود همین عمل به خاطر تکرار عنوان لعب پیدا میکنه، و چون عنوان لعب قبیحه لذا این عمل قبیح شمرده میشه، و به خاطر همین است که ما میگیم احتیاط جائز نیست. خوب دقت بکنید، این سه احتمال البته همونطوری که من اصل دلیل رو تقریر کردم، طبیعتاً احتمال اول و احتمال دوم بعید به نظر میرسه مراد مستدل باشه. نحویم که ما تقریر کردیم دلیل هفتم را، با همین احتمال سوم سازگارتره. لذا خود ایشون هم شاید اشاره میکنن که بعید است که منظور مستدل احتمال اول باشه یا احتمال دوم، بیشتر احتمال سوم مراد ایشون هست. اما به هر حال این سه احتمالی است که در کلام مستدل میشه داد. مرحوم کمپانی میگن بالاخره این که ما میگیم لعب به امر مولاست، یعنی باعث میشه امر عمل بدون دعای و قصد امر بیاد، یا باعث میشود که تشریک در دعای پیدا بشه، و یا اینکه نه اصلا کاری به قصد و دعای نداره، خود این عمل متصف به عنوان لعب میشه و لعبم قبیحه، ولذا به واسطه قبحی که این عمل پیدا میکنه ما حکم به عدم جواز میکنیم. اما به هر حال مرحوم محقق اصفهانی هر سه احتمال رو ابطال میکنن و میگن خب و امر این دلیل خارج از این سه احتمال نیست. اگر ما هر سه احتمال رو باطل کردیم طبیعتا دیگه این دلیل خود به خود مردوده. اما بطلان احتمال اول میفرماید این که ما بگیم این فعل و عمل که تکرار شده این به قصد امر ضربه میزنه، این خلاف فرضه، هذا خلف. چرا؟ چون فرض ما در باب احتیاط این است که شخص محتاط عملش را به دایی همون امر واقعی انجام میدهد. اگر مثلا کسی مردده در قبله و به چهار طرف چهار نماز میخوانه، اون چه که دایی او برای اتیان به صلات در چهار جهت است، همون امر مولاست، امر خداست. اگر این امر نبود اصلا این نماز نمیخوند. اگر ازش سوال بشه چرا ایستادی نماز بخوانی، میگه چون خدا گفته. اگر سوال شود چرا چهار تا نماز میخوانی، میگه چون من نمیدانم امر واقعی به کدام طرف متعلقه، آیا به شمال، جنوب، مشرق، مغرب. یعنی خود این شخص محتاط در پاسخ به سؤال از این که چرا نماز میخوانی و دعایی تو بر انجام این عمل چیست، میگه امر مولا. اگرم از این سؤال کنی چرا چهار نماز، میگه ولی که نمیدونم امر واقعی به کدام طرف متعلق شد. پس فرض ما اینه که در مورد شخص محتاط اونچه که دائیه خود امره، امره به صلاته. لذا اگه شما بیایید بگید مراد این است که تکرار عمل موجب ضرب به دائی امره، این خلاف فرضه و این قابل قبول نیست. لعب به قصد امر لطمه ای نمیزنه. یعنی حتی اگر بپذیریم که این تکرار لعب است، ولی این لطمه ای به قصد امر نمیزنه. بله؟
خب
بعد ما عرضون که به خود
این دفعه
رو
قبول کردیم که آنگانه لعب باشه. تو اصلا لعب باشه. خب حالا من دارم که امتصال درگیم کنم با جهه کنم، بعد دارم میدونم که یکی از این خواهش رو من دارم کنم همه واقعی
مورد. شما قصد لعب که نداری که؟ نه خیلی خوب میگیم بر فرض از نظر عرف صدق لعب بکنه، خب ولی دعای او بر این لعب، دعای او بر این تکرار، حالا شما اسمشو میذاری لعب، ببینید کسی از عذاب... نه اصلا همینه، قسمت دومی نیست، هم یه جواب بیشتر نیست که اصلا این لعب ضربه‌ای به قصد امر نمیزن. این فرمایش خود محقق اصفهانی هست، این جرب من ببینید این فرمایش محقق اصفهانی هست، ما داریم نقل میکنیم. خب من از شما سوال میکنم، یه وقت آقا میگی آقا مثلا داری همطوری دلا و راست میشی، صبح یه کسی از دور میمونه فکر میکنی داری نماز میخونی، ولی در واقع داری ورزش میکنی. خب اونجا اصلا بنای شما بر لعبه، دایی شما لعبه. ولی یه وقت نه، شما داری عمل میکنی، نماز به چهار طرف میخونی، اگرم کسی از شما سوال بکنه چرا به چهار طرف نماز میخونی، چی میگی شما؟ آدم محتاط ببینید و شاهد و علی ذلک که قصد امر مشکلی نداره اینه. اگر از آدم محتاط سوال بکنن آقا چرا داری نماز میخونی، چرا داری به چهار طرف نماز میخونی، چی میگی شما؟ میگیم خب میگید بازی میگرفته، میگید چون خدا به من تکلیف کرده من نماز بخونم. پس دعای من بر عمل چیه؟ امر خدا. منتها دعای بر تکرار عمل چیه؟ میگی برای اینکه من نمیدونم به کدام طرف باید بخونم، به چهار طرف میخونم که اونی که خواست خداست تحقق پیدا کنه، اونی که خواست خداست عمل کرده باشم. من خب این کجا سرسریه؟
مثل اینکه
این که سخت‌تره بخواد به چهار اونجوری او یه نماز اون خیالش راحت میگه این چهار تا داره میخونه که کار سخت‌تری نیست.
تمکن داره در مکتب
باشه،
تمکن
داره خوبه، یه تمکن داره، ولی اگر یه قرض عقلایی برش مترتب باشه چی میگی شما؟ مثل اون مثالی که من زدم. چرا؟ بازیشه ببینید، نه اصلا میخوام ببینید شما اگر احتمال سوم منظورتون باشه که اونا رو جوابشون میدن ایشون، که این مجموع عنوان لعب پیدا بکنه و لعب خودش بی نفسه قبیحه، ما فعلا در احتمال اول میخوام ببینیم آیا این به قصد عامل لطمه میزنه یا نه. شما فقط از این زاویه نگاه کنید، اونی که شما میگید که بالاخره این لعب و این بازی که قرار دادن و اون شاید تو احتمال سوم بره، شما از این زاویه در احتمال اول منظور ایشون اینه، آیا ببینیم این لعب ولو عنوان لعب هم داره، حالا کار نداریم خود عنوان لعب قبیحه یا نه، خود این عمل مذمومه یا نه، اینو تو احتمال سوم بررسی میکنم. فی نفسه ولو این عمل متصف به عنوان لعبه، لعبه، آیا این به قصد و دعای این شخص لطمه میزنه یا نه؟ تمام شده، ما اینو بخواهم بگیم، بخواهم بگیم اگر شما بگید این عمل به دعای لعبه و قصد ام توش نیست، این اصلا خارج شدیم از فرض. فرض ما اینه محتاط عملش به قصد امره، به قصد امر واقعیه، منتها چون نمیدونه این قصد امر واقعی کدامه چهار تا عمل انجام میده. پس این لعب از ناحیه اخلال به قصد امر و داعی امر مشکلی ایجاد نمی کنه. اما بطلان احتمال دوم، احتمال دوم رو هم بگیم باطله. احتمال دوم این بود که لعب از این جهت مضر است که موجب تشریک در داعیه و باعث می شود محتاط برای انجام عملش دو داعی داشته باشه، یعنی یکی از دعایی او اتیان به امر مولا، دعای دوم لعبه. درست بودید؟ در احتمال اول فرض این بود که به دعای لطمه میزنه، تکرار عمل اصلا دعای امر و قصد امر رو از بین میبره، در احتمال دوم مدعی اینجور ادعا میکنه که لب چون موجب تشریک در داعیه کار احتیاط رو خراب میکنه، یعنی تکرار عمل در واقع به دو انگیزه انجام میشه، یک به داعی امر، این حالا یه خورده داره مماشات میکنه احتمال دوم، یک به داعی امر، دو به داعی لب. مرحوم کمپانی می‌فرماید این احتمال هم مردوده. از پاسخی که به احتمال اول دادین میگه بطلان این احتمال هم روشن میشه، چون اگر این عمل تکرار بشه و شخص احتیاط کنه، اما اگر مورد سوال قرار بگیره که چرا این عمل را انجام میدهی، باز میگوید به خاطر امر مولا و این خلاف فرضه. یعنی امر مولا که سر جاش هست، تشریک در دعایی یعنی خروج از فرض. شما که میگید تکرار عمل موجب تشریک در دعاییه، شریک درست کردن در دعایی، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید این که شما بگید حشری که در دایی رو موجب میشه، این یعنی چی؟ این خروج از فرض. فرض ما اینه که اصلا اون عملها رو داره به خاطر امر واقعی تکرار میکنه. اگر از معتاد بپرسن چرا داری عملتو تکرار میکنی، میگه چون امر دارم من. این جوابی بود که بیانی بود که در واقع برای بطلان احتمال اول داشتن، در احتمال دوم هم همین بیان رو ذکر میکنن. به علاوه اینجا یک نکته ای اضافه ذکر میکنن و اون این که اساساً تشریک عبادت رو باطل میکنه. یعنی این مطلب کاملا روشنه که اگر کسی در عبادتش تشریک را داخل بکنه، یعنی شریک برای قصد و انگیزش درست بکنه، این عبادت باطل میشه. خود معتاد هم منکر این تشریک در دایی هست، یعنی هیچ وقت نمیاد بگه من این عمل را انجام میدهم به دو دلیل: یک، چون شارع امر کرده; دو، برای اینکه میخوام لعب و عبث با امر مولا داشته باشم. هیچ وقت خود عامل و خود معتاد تشریک را نمیپذیره و میداند تشریک موجب بطلان عمله، لذا به نظر میرسه که این احتمال هم باطله. خب همه یه حرف مهمی که نه نه در مرحله قصد با شما دارید تو عمل، نه واقعا این دقیقا مثل فرض اوله، همون منشأ اشتباه شما در احتمال اول اینجا داره تکرار میشه. ببینید، من از شما سوال میکنم، واقعا از نظر قصد، نه از نظر عمل و صدق لب و عنوان قبیحی که پیدا میکنه، اونا از نظر قصد، این که واقعا قصد خودشو میدونه، یعنی واقعا محتاط قصد لعب به امر مولا رو داره. ها خیلی خوب، شما فوقش اینه میخواد بگید احتمال دوم مراد مستدل نیست، که ما مرسلیم از اول که اصلا بابا نظر مستدل به احتمال اول و احتمال دوم نیست، این اصلا کاری به قصد نداره. این نگاه میکنه مجموع این عمل عنوان لعب پیدا میکنه، لعبم قبیحه، پس امتثال صدق نمیکنه. نه ببینید، تشریک در دایی ها عملو بذارید کنار، تشریک در دایی یعنی چی؟ یعنی دایی عامل لعب باشه. کدوم معتاد شما برید از این سوال بکنی بگه من به خاطر لعب دارم این کارو میکنم؟ بخونید ولی برای چی؟ عرض کردم این دو تا سوال رو همیشه شما در نظر داشته باشید. سوال اول، اگر از معتاد سوال بکنی چرا داری نماز میخوانی، میگه چی؟ به خاطر امر خدا. سوال دوم اینه، اگر ازش سوال بکنی چرا به چهار طرف داری نماز میخوانی، میگه چی؟ برای اینکه نمیدانم امر واقعی کدامه، برای اینکه مطمئن بشم امر واقعی رو اتیان کردم به چهار طرف نماز میخونم. آیا اصلا لعب تو قصد او و دایی او هست؟ ها؟ هرچی ببینید، اصلا فرض کنیم این تکرار لعبم شمرده میشه، ولی واقعا در مرحله قصد و انگیزه و محرک و دایی، آیا محرک او لعبه به امر مولا بوده یا محرک او امره؟ الان تو اتاق نشستی، یه دفعه پا میشه میره بیرون، میگه کجا میری؟ میگه میرم نماز بخونم. میگه حالا چرا؟ شما میگه برای که برم با خدا بازی کنم، لعبه به امر مولا کنم، یا میگی نه برای که دستور داده چکار کنیم، گرفتار شدیم دستور داده نماز بخونیم. پس ببینید، شما عمده مسئله عرض کردم، چون این مقدارم بعید به نظر میاد که مراد مستدل این احتمال اول و دوم باشه، بیشتر نظر به احتمال سوم داره. احتمال سوم که خود این عمل عنوان لعن پیدا کنه، خب اون رو باید بررسی کنیم ببینیم چیه. پس در مرحله دایی نه دایی که قصد امر باشه مشکل پیدا میکنه خودش و نه شریکی براش پیدا میشه. از نظر دایی مشکلی وجود نداره. اما بطلان احتمال سوم بیانش اینه، ایشون میفرماید که ببینید، یعنی محقق به اصطلاح محقق اصفهانی میفرماید احتمال سوم اینه که خود عمل عنوان لعن پیدا کنه، یعنی کاری به قصد و دایی نداریم، خود عمل عنوان لعب پیدا میکنه و چون لعب قبیحه لذا باعث میشود خود عمل عنوان قبیح پیدا بکنه. شخصی که احتیاط میکنه و عملو تکرار میکنه، این تکرار او و این احتیاط او و نمازهای متعدد او عنوان لعب پیدا میکنه و اینام چون به اصطلاح لعب و قبیح محسوب میشن، لذا به عنوان امتثال قابل قبول نیستن. یعنی صرف امتثال نمی کنن. ببینید این اصلا کاری به قصد نداره. فرض اینه در احتمال سوم قصد هیچ مشکلی نداره. مسئله اینه که عرف میبینه این داره هی یه عملی رو تکرار میکنه. تکرار عمل همینجوری از نظر عرف بازی که قرار دادنه این عمله، لعبه. لعبم از نظر عرف قبیحه. خب حالا وقت عرف میگه بابا این از این سوال میکنه تو برای چی این نماز رو میخوانی؟ میگه برای که خدا گفته. میگه اینجوری بازیچه قرار دادی خدا را؟ خب دو قدم برو اونور سوال بکن. دقت فرمودی؟ این که نشد امتثال. شما میگی من دارم انجام میدهم دستور مولا را، یه عرف که نگاه میکنه به این عمل شما میگه این که انجام دادن دست این مسخره بازیه مثلا. تقدر فرمودید پس تکرار عمل از دید عرف لعبه. لازم نیست خودش بگه آقا بگه من نه من بازی نمی کنم، من هیچ وقت من اعوذ بالله من خدا رو مسخره بکنم، من مثلا. لازم نیست خود تو خود او قصدش این باشه. لذا میگیم احتمال سوم با احتمال اول و دوم فرق میکنه. از حیث قصد که تردیدی نیست که اون لعبه به امر مولا در تحریک او که دخالت نداره. عمده اینه میگیم آقا تو به قصد خودت کار نداشته باش، قصد تو درست به خاطر خدا، اما عمل تو این نحوه کار عمل تو در انظار بالاخره این یک نوع لعبه به امر مولاست و قبیح هم هست. دقیقا فرمودید این یعنی بیننده و ناظری که این عمل را میبینه میگه این بازی چه قرار دادنه امر خداست. خب اگرم عنوان لعب پیدا شد، این دیگه عرف نمیگه این داره امر خدا را اتیان میکنه، میگه این داره با امر خدا مسخره بازی در میاره. اگر لعب صدق بکنه قبح لعبم ثابت بشه، دیگه نمیشه بگیم که این داره امتثال امر مولا رو میکنه. این احتمال سوم. درست همون دید. حالا مرحوم محقق اصفهانی میفرماید اینجا دو احتمال احتمال و دو صورت میشه تصویر کرد. یکی این که بگیم سبب لعب خود عمل است، یعنی العمل المکرر، این العمل المکرر لعبون، عمل مکرر معنون به عنوان لعب میشه. یعنی این نماز چون تکرار می شود لعب است. طبق این بیان اولین نمازی که می خواند نماز دوم رو که خواند معنون به عنوان لعب می شود، عمل سوم رو که خواند بازم لعبه، عمل نماز چهارم که خوان عمل چهارم رو که انجام داد بازم لعبه. اینجا اگر هر چهار تا عمل ما عنوان لعب پیدا کرد، این میشه قوی، این دیگه متصل به امتثال نمیشه. پس ببینید احتمال اول این که بگیم اون چه که موجب لعب است العمل المکرر، صورت دوم اینه که ما نمیگیم العمل المکرر موجب لعبه، بلکه مراد تکریر العمله، یعنی تکرار عمل موجب لعبه نه خود عمل مکرر. ببینید فرق این دوتا چیه؟ تکرار العمل یعنی تکرار کردن عمل موجب لعب میشه، یعنی تا قبل از تکرار لعب تحقق نداره، وقتی که تکرار شد لعب تحقق پیدا میکنه. فرق این دوتا چیه؟ احسن، در صورت دوم تا از کل عمل فارغ نشید، حالا تا احتمالات بعدی رو اتیان نکنید لعب صدق نمی کن. یعنی بعد از فراغ اصل عمل اون وقتی که عنوان لعب صادق میشه. اما در صورت اول چی؟ از همه عملها لعبه، اولیش لعبه، دومیش لعبه، سومیش لعبه، چهارمیش لعبه. خب حالا این دو صورت را مرحوم محقق اصفهانی میفرماید استدلال شما از این که میگید تکرار عمل موجب لعبه، نظر به صورت اول داشته باشه، حرفتون درسته، ما قبول داریم که هر عملی در واقع یک لعب باشه. اگر این صرف بکنه عنوان لعب پیدا بکنه و اون هم از دید عرف قبیح باشه، نتیجهش اینه این عمل مکرر قبیحه و با این عمل مکرر امتثال صدق نمی کنه. اما اگر تکریر العمل باشه، حرف شما اشکال داره، برای اینکه تا بعد از پایان تکرار اصلا مشکلی برای لعب و بعد صدق امتثال نیست. و در اینجا در واقع این کسی که احتیاط میکنه این چنینه. به عبارت دیگه مرحوم محقق اصفهانی میگن اطاعت یقینی به دو نحو حاصل میشه، یا امتثال تفصیلی یا به اتیان به احتیاط و امتثال اجمالی. حالا احتیاط به دو نماز و سه نماز و چهار نماز بسته به اینی که در چه شرایطی باشه. خب هم امتثال تفصیلی هم امتثال اجمالی چون موجب تحصیل یقین به امتثال و اطاعت اوامر است، هیچ کدومشون موجب لغو و عبث نیستن، هم امتثال تفصیلی و هم امتثال اجمالی. خب در امتثال اجمالی و احتیاط بالاخره این شخص میداند که یکی از این چهار عمل حتما مصداق امتثال واقعی است، اما اجمالا میدونه اینکه دقیقا کدام مصداق امتثال واقعی این رو نمیدونه. خب اون چه که موجب لعبه تکرار عمله، یعنی تکرار اون عمل در واقع باعث میشه این معنون به عنوان لعب بشه. به عبارت دیگه مجموع من حیث المجموع لعبه، ولی یکیش حتما مطابق با واقع هم هست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اگر مراد تکریر العمل باشه، مجموع من حیث المجموع لعب باشه، تا آخرین عمل انجام نشه عنوان لعب صادر نخواهد بود، لذا لطمه هم به امتثال نمیزن. وقت ایشون در ادامه میفرماد همه این مطالبی که ما عرض کردیم در فرضی است که شخص متمکن از این نکته رو دقت بفرمایید، امتثال تفصیلی به معنای امتثال علمی و یقینی باشه، چون امتثال تفصیلی دو فرض و دو فرض داره. طارتا امتثال تفصیلی امتثال علمی و یقینی است، مثل این که کسی در زمان حضور بره از خود امام معصوم سوال بکنه، خب این امتثال تفصیلیه و تفصیلی علمی و یقینی و قطعی. این وقت امتثال امتثال تفصیلی هست ولی علمی و یقینی نیست. دقیق فرمودی؟ خب امتثال تفصیلی صورت دوم مثل اجتهاد و تقلید، کسی از راه اجتهاد و تقلید حکمش رو به دست بیاره، طبیعتا اونی که از راه اجتهاد و تقلید به دست میاد یقینی نیست. اونی که از امام معصوم میپرسه خود امام جواب میده یقینیه، اینی که اجتهادن یا تقلیدن عمل میکنه این یقینی نیست. خب حالا میفرماید در جایی که امکان امتثال تفصیلی یقینی باشد، بعد شاید به اصطلاح جای این که بگیم تکریر عمل لعبه باشه، ولی یه جوابش دادیم، یعنی فرض ما تا اینجا درباره شخصی بود که متمکنه از امتثال تفصیلی به معنای امتثال علمی و یقینی باشه، مثلا سوال از معصوم بکنه. اما اگر شخص از راه اجتهاد و تقلید داره حکمشو به دست میاره، فرضم اینه که یقین نداره که این اجتهاد و تقلید او را به واقع میرسانه، در حالی که نسبت به احتیاط یقین دارد او را به واقع میرساند. خب اگر این چنینه، یعنی امرش دائره بین احتیاط که حتما او را به واقع میرسونه و اجتهاد و تقلید که شاید او را به واقع برسونه، کدام مقدمه؟ احتیاط مقدمه. قطعا بودی؟ چون اینجا او رو به مسیری میبره که قطعا به واقع اصابت میکنه، اما در اونجا این مشکل وجود داره. بله من عوض میخوام این آدرس شو بدم، بحوث فل اصول رساله اجتهاد و تقلید صفحه 185 و 186 که مربوط به مرحوم محقق اصفهانی. اگر کسی اومد گفت من این چارتا رو انجام میدم تا به اونی که خواست خداست برسم، اشاره کردن الان؟